و فردا
آخرین تحولات ایران و جهان.
دادستان تهران از لغو احتمالی مرخصی زندانیان سیاسی خبر داد. ملی پوش تیم شمشیربازی ایران از فرانسه به ایران باز نگشت. و روز جهانی نویسندگان دربند 15 سال خود را پشت سر گذاشت. سلام بر شما، در ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ماست که بعد از رادیو پس فردا شروع میشه. آزاده اسدی هستم همراه شما در 24 شب از آبان ماه در طول پخش برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. برنامه‌های این دوشنبه شب رو هم با خبرها شروع می‌کنیم. مانیا منصور.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز دوشنبه گفت اگر زندانیان سیاسی در زمان مرخصی جلسه تشکیل دهند، بیانیه صادر کنند و به دنبال کارهای حزبی باشند، مرخصی آنها لغو خواهد شد و دیگر مرخصی به آنها نمی‌دهیم. به گزارش ایسنا، دادستان تهران با اشاره به قوانین قوه قضاییه در مورد مرخصی زندانیان سیاسی گفت برای دادن مرخصی به زندانیان رفتار آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر اصلاحی در عملکردشان دیده شود با آنها مرخصی می‌دهیم. در پی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران، گروهی از فعالین سیاسی بازداشت شدند. برخی از آنها در زمان مرخصی مجدداً به زندان فراخوانده شده و مرخصیشان لغو شد. به گزارش خبرگزاری دانشان ایرانی ایسنا، محمد حسین ابراهیمی از اعضای تیم ملی شمشیربازی ایران روز گذشته همراه تیم ملی به ایران باز نگشت است. این ملی پوش تیم شمشیربازی ایران به صورت پنهانی هتل محل اقامت خود را ترک کرده و تلاش مربیان و همراهان تیم ملی برای یافتن او به نتیجه نرسیده است. محمد حسین ابراهیمی در مسابقات جهانی شمشیربازی فرانسه از مسابقه با تیم ملی اسرائیل سرباز زده بود. دوشنبه 15 نوامبر که به ابتکار انجمن جهانی قلم روز جهانی نویسندگان دربند لقب گرفته 15 ساله شد. آنطور که انجمن جهانی قلم میگوید 41 نویسنده در جهان طی سال گذشته کشته شده و صدها تن دیگر به زندان افتادند. لیو جیاوو برنده امسال جایزه نوبل صلح، فعال حقوق بشر چینی و رئیس انجمن قلم چین یکی از این نویسندگان است که در حال حاضر در زندان به سر میبرد. آنگ سان سوچی، فعال حقوق بشر اهل میانمار که در روزهای اخیر از حبس خانگی بعد از 2 دهه آزاد شد، نیز از دیگر اعضای جهانی انجمن قلم است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد سلاح‌های پیدا شده در 13 کانتینر در نیجریه متعلق به یک شرکت خصوصی بوده است که قرار بود از طریق نیجریه به یک کشور دیگر در آفریقا منتقل شود. او توضیح نداد که این شرکت ایرانی است یا خیر و در پایان که فدراسیون فوتبال نیجریه دیدار تیم ملی این کشور با تیم ملی فوتبال ایران را لغو کرد.
متشکرم از مانیا منصور. باز هم با مانیا هستیم در بخش‌های خبری آینده از همینجا از رادیو فردا. محمد خاتمی نسبت به برخورد قرون وسطایی با علوم انسانی هشدار داد.
آقای خامنه‌ای جامعه همه علومه و هر کس در مورد نظرات ایشون نظر مخالف بده یعنی مخالفت سیاسی کرده.
دستگیری 5 وکیل حقوق بشری و به خطر افتادن امنیت شغلی وکلا در ایران.
مسئله مخالفت با اعدام جوانان، مخالفت با اعدام زنان، مخالفت با سنگسار، تمام اینها هم به عنوان اقدام علیه امنیت کشور تلقی میشه.
روز جهانی نویسندگان دربند و وضعیت نویسندگان ایران.
در 30 سال گذشته نویسندگان زیادی به خاطر نوشتن آرایشون زندانی شدن و حتی اعدام شدن.
اینها بخشایی بود از مجله شبانگاهی رادیو فردا که تا 25 دقیقه دیگه میشنوید. با ما همراه باشید تا بیشتر بشنوید. در واشنگتن فضای سیاسی در رابطه با ایران تیره تر میشه و به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، قانونگذاران عضو حزب جمهوری‌خواه سناریوی پشتیبانی از اوباما در مقابل سیاست سخت‌تر او در مسئله اتمی جمهوری اسلامی رو مطرح کردند. نادر صدیقی.
اگر باراک اوباما نیروهای آمریکا را در افغانستان برای زمانی طولانی نگاه دارد، زیربنای اتمی آمریکا را مدرنیزه کند و با ایران روش سخت‌تری ورای تحریم‌ها پیش گیرد چه می‌شود؟ این سرآغاز مقاله نیویورک تایمز روز دوشنبه 24 آبان ماه است که در آن با توجه به تقویت موضع جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا به دگرگونی در سیاست خارجی دولت این کشور و به ویژه در برخورد با جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده و گفته می شود که گروهی از جمهوری خواهان نسبت به انزواگرایی آمریکا بسیار نگرانند. به نوشته نیویورک تایمز، لینسی گراهام، سناتور کارولینای جنوبی که به گفته آقای اوباما در مسائلی مانند افغانستان یک متحد معقول به شمار می رود، می گوید که اوج گرفتن جمهوری خواهان در کنگره به مفهوم پشتیبانی از رئیس جمهور در عرصه سیاست خارجی است. در مقابل او باید در این عرصه و به ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران آشکارا سیاستی مستحکمتر نشان دهد. نویسنده مقاله آنگاه می‌پرسد که آیا عواملی مشترک می‌توانند به طور جدی به استقبال رئیس جمهور از پیشنهاد سناتور گراهام منجر شود؟ در جریان میزگردی در کنفرانس امنیت جهانی که بیش از 10 روز پیش در هالیفکس کانادا برپا شد، آقای گراهام از نوعی قرارمدار متقابل و از جمله در مورد سیاست رئیس جمهوری در افغانستان از یک آسودگی خاطر سخن گفت. نیویورک تایمز ادامه می‌دهد که اخطار شخصی سناتور گراهام در مورد ایران پس از بیان این قرارمدار مطرح می‌شود. او می‌گوید در صورتی که رئیس جمهور بخواهد درباره جمهوری اسلامی ایران متحورانه و با شهامت عمل کند، خیزش اخیر جمهوری خواهان در کنگره خبر بسیار خوشی برای اوست. اگر وی بخواهد با دولت ایران سخت‌تر و ورای تحریم‌ها برخورد کند، شما شاهد پشتیبانی گسترده جمهوری‌خواهان از چنین سیاستی خواهید بود. نویسنده مقاله از قول سناتور کارولینای جنوبی اضافه می‌کند که تحریم‌ها هر چند گزنده موجب دست کشیدن ملایان از سلاح هسته‌ای نخواهد شد و سیاست بازدارندگی آمریکا نیز نخواهد توانست از افتادن برخی از عوامل سلاح‌های ایرانی به دست مردمان بد، مردمان شیطان صفت جلوگیری کند. آقای گراهام گفته است زیان و آسیبی که از یک ایران مسلح به سلاح اتمی ناشی می شود جهان را بیش از آنچه در تصور ما بگنجد متأثر خواهد کرد. نویسنده مقاله سپس به وضعیت موجود در برخورد با حکومت ایران می پردازد و آنگاه اضافه می کند که به عقیده سناتور جان مک‌کین، آقای اوباما حمایتی از نیروهای مخالف حکومت ایران انجام نداده که به آن ببالد. شرایط اکنون به گونه ای است که حتی ورود ایران به یک گفتگوی اتمی با تردید جدی روبروست. تحلیلگری میگوید که خط قرمز خامنه ای خودداری از گفتگو با آمریکاست. سناتور گراهام با توجه به چنین شرایطی اندیشه همکاری متقابل با پرزیدنت اوباما را به میان کشیده و خواستار برخوردی محکم و سخت با جمهوری اسلامی ایران شده است. نیویورک تایمز در پایان می نویسد اگر آقای گراهام مشورتی به رئیس جمهوری آمریکا بدهد، این است که در صورت اقدام به حمله نظامی نه تنها برنامه اتمی بلکه باید رژیم ایران را به کلی خونسا کند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با تعدادی از دانشگاهیان با انتقاد از نحوه برخورد حاکمیت با علوم انسانی هشدار داده که اگه برخورد با علوم انسانی به شیوه قرون وسطایی دنبال بشه، پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه داره. این واکنش محمد خاتمی در موضع آشکار مخالفت با نقطه نظرات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست که قبلاً بر لزوم بازنگری علوم انسانی در ایران تاکید کرده بود. مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا درباره این موضع‌گیری محمد خاتمی میگه.
من گمان میکنم آقای خاتمی با همه احتیاطاتی که داره در یه سری مسائل در حال براش مسئله ناموسی است. بحث مسئله علوم انسانی اتفاقا از اون عرصه‌هایی که آقای خاتمی روش خیلی حساسیت داره و باورش بر اینه که سرنوشت انسان‌ها در علوم انسانی تعیین میشه. از طرفی علتی که ایشون الان این کار رو انجام داده، در واقع کسی سوال بکنه یک حجت خیلی قوی داره برای اینکه بگه خود آقای خامنه‌ای و طرفدارانش هم به اون حرف اعتقاد ندارن. وقتی که نظام جمهوری اسلامی از فلاسفه دنیا دعوت میکنه برای برگزاری کنفرانس در ایران، معنیش اینه که فقط در علوم انسانی اسلامی اعتقاد نداره، اعتقاد داره بعد از کشورهای دیگه هم افراد دعوت کنن بر سر علوم انسانی بحث بکنن. حالا که یونسکو عقبش نکرده آقای میگن مهم نیست، ولی معلومه خیلی قبلش تلاش کردن و اتفاقا نوع اعتراضات و همراه با عصبانیتی که بروز میدن نشون میده که خیلی براشون مهم بوده که دانشمندان انسانی از کشورها بیان، حالا در رشته فلسفه مهم نیست، جمع کنن و اینجا بحث بکنن و بگن ایران مرکز بحث علوم انسانیه.
آقای واحدی، با توجه به موزگیری های محتاطانه که بعضن آقای خاتمی در بعضی از موضوعات و حوادث سیاسی اتخاذ میکنه، واکنش روشن و محکم ایشون به مسئله بازنگری علوم انسانی در ایران رو به عنوان چه نوع موزگیری شما تحلیل میکنید؟
به نظر من نمیشه گفت موزگیری سیاسی نیست، برای اینکه در ایران طبق گفته آقای مصباح یزدی، آقای خامنه‌ای جامعه همه علومه و هر کس در مورد نظرات ایشون نظر مخالف بده یعنی مخالفت سیاسی کرده، چون حاکمیت ایران حاکمیت ولایت فقیه. اما به نظر میسه آقای خاتمی به یک کار عقلانی دست داده، در حوزه‌ای وارد شده بحث کرده که اگر دیگران وارد مناظره یا بحث باش بشن، حتما آقای خاتمی به لحاظ پاسخگویی خیلی قوی تر میتونه برخورد کنه. شاید در عرصه‌های سیاسی به راحتی مسائل علوم انسانی که آقای خاتمی درش تبحر داره ایشون نتونه جواب بده، اما این موضوعگیری رو نمیشه گفت موضوعگیری سیاسی نیست. موضوعگیری قطعا سیاسی، به دلیلی که عرض میکنم هر چیزی که آقای خامنه‌ای در ایران میگه یک موضوعگیری سیاسی لازم و اتباع از نظر آقایون، و هر کسی مخالفت باش کنه در واقع موضوعگیری سیاسی کرده.
آقای واحدی، با توجه به تصمیم قطعی که نظام گرفت برای بازنگری علوم انسانی در ایران، دیدیم که بخشی از روحانیت نسبت به این اقدام اعتراض کرد. حالا اعتراض این بخش از روحانیت رو که آقای خاتمی هم جزوش هست، شما چگونه تحلیل میکنید؟
من دو تا جواب به این موضوع دارم. یکی این که به نظر من اولین و جدیترین مخالفت علنی با این موضوع گیری رو آقای حداداده و آقای سید محمد خامنه‌ای انجام دادن با برنامه ریزی برای برگزاری کنفرانس فلسفه در ایران، برای اینکه یکی از مهمترین شاخه های علوم انسانی بحث فلسفه است. پس اولین مخالفت رو خود حکومت کرده، نه روحانیون معترض یا منتقد. بحث دومی که اون روحانیونی که شما میگید یا غیر روحانیونی که مخالفت میکنن، مخالفتشون با این نیست که آقای خامنه‌ای یا دیگران یک نظری دارن که نظر بسیار بی‌ربطی هم از نظر من، مخالفت با اظهار گردن کلفتی و گردن کشی حکومته که در هر زمینه میخواد وارد چه بحثش به کرسی بنشونه. اون روحانی یا غیر روحانی که مخالفت میکنه، احساسش برای اینه که اگه مخالفت نکنه فردا در هر زمینه میخوان وارد هم دخالت کنن و دروغ بگن و علم سازی کنن به قول خودشون. آقایون میگن ما باید تولید علم کنیم. تولید علم میشه که آقای احمدی نژاد یا تلویزیون میگه شما 15 سال سال 20000 تومان جمع کنید میشه 100 میلیون تومان، بابا در مسئله علوم انسانی میخوان اینطوری تولید علم بکنن. اون افرادی که مخالفت کردن، به نظر من مخالفتشون با نوع گردن کشی و زورگویی حکومت در همه عرصه هاست.
محمد خاتمی نسبت به برخورد قرون وسطایی با علوم انسانی هشدار داد. این موضوع گفتگو رضا جمالی بود از رادیو فردا با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل ایران. بنابر اظهارات دادستان عمومی و انقلاب تهران، 5 وکیل در طول چند روز اخیر بازداشت شدند. این موضوع انتقادهای زیادی از طرف فعالان مدنی و وکلای داخل و خارج از ایران شده. منتقدین معتقدند که امنیت حرفه‌ای این قشر از حقوقدانان با تحت فشار قرار دادن اونها خدشه‌دار میشه. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی از رادیو فردا میشنویم.
تنها 2 روز بعد از انتشار خبر بازداشت 3 وکیل در تهران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، خبر بازداشت 2 وکیل دیگر را هم به مطبوعات داد و اتهام این 5 نفر را به صورت کلی ارتکاب جرایم امنیتی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، سارا سباقیان، مریم کیان ارسی و مریم کرباسی، 3 وکیل دادگستری، هنگام بازگشت از کشور ترکیه در فرودگاه امام خمینی تهران توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. دادستان تهران اتهام 2 نفر دیگر از وکلای بازداشت شده را هم مرتبط با افراد یاد شده نامید و محل بازداشت آنها را نیز در تهران ذکر کرد. طی ماه‌های اخیر فعالان حقوق بشر فشارهای وارده بر وکلا را بیش از گذشته ارزیابی کرده و حرفه آنها را در خطر می‌بینند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس، گستره مفهوم جرایم امنیتی در جمهوری اسلامی را وسیع‌تر از دوره‌های پیشین می‌داند، به طوری که مخالفت با اعدام و سنگسار هم اینک همردیف با این جرایم قرار گرفتند.
دایره فشار و تهدید بر وکلای دادگستری دیگه الان از حد معمول سالهای پیش هم میگذره. اگر در گذشته بیشتر متوجه وکلایی بود که در پرونده‌های سیاسی قبول وکالت میکردن، الان مسئله مخالفت با اعدام جوانان، مخالفت با اعدام زنان، مخالفت با سنگسار، تمام اینها هم به عنوان اقدام علیه امنیت کشور تلقی میشه.
سارا سباقیان، عضو کمیته پشتیبان حقوق زنان و کودکان کانون وکلای دادگستری و وکیل از جمله بلاگر زندانی حسین رونقی است. این بلاگر محبوس با نام بابک خرمدین در فضای مجازی فعالیت می کرد. مریم کیان ارسی نیز از جمله وکالت کبرا نجار، زنی که چندی پیش به سنگسار محکوم شده بود را بر عهده دارد. محمد علی دادخواه، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل چندین تن از متهمان مطبوعاتی و سیاسی، معتقد است که وکلا به حکم وظیفه از موکلانشان دفاع می کنند و در واقع به دلیل احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی باید مورد استقبال قرار گیرند، نه آنکه پشت میله های زندان بروند.
مگه اصل 35 قانون اساسی برای مهم پای نفشرده که هیچ دادگاهی رسمی نیست مگر آنکه وکیل حضور داشته باشه؟ پس کسانی که حاضرن در تمام مراحل از حقوق مردم دفاع بکنن باید دادگستری از اونها به عنوان کسانی که در راستای قانونگرایی و قانونمداری اقدام میکنن استقبال بکنه، اگر دادگاهی مبادرت به امتناع از پذیرش اونها کرد و یا هر دستگاهی مبادرت به تعقیب اونها نمود، باید بگیم که قانونگرایی مورد توجه قرار نگرفته، بلکه قانونگریزی مورد حمایت واقع شده.
افزایش فشار بر وکلای دادگستری در ایران در طول ماه‌های اخیر در حالی صورت می‌گیرد که به گفته رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، طبق قانون وکلا در ایران در موضع دفاع مسئولیت قضایی دارند.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید یا حتی می‌خواید فقط با رادیو فردا حرف بزنید، حتما با ما تماس بگیرید و روی پیامگیر ما برامون پیغام بگذارید.
با خدا ما دیگه نمیدیم چیکار بکنیم تیران. همه جنسا گرون شده، بیکاری بیداد میکنه. من راننده تریلی هستم. با خدا از بس که پلیس ها ما را گرفتن جریمه کردن دیگه نمیدیم چیکار بکنیم. شما از اول به ایران میگین، اینا از اول به شما میگن. آخه آمریکا چرا اینجوری نشسته ای گوش به حرف اینا میکنه؟ با آمریکا بگو هر کاری میخوای بکنی بلند شو تمومش کن. با خدا ما دیگه داریم مرگ جلوی چشم خودمون میبینیم دیگه.
در مملکت ما حقوق بشر معنی ندارد و به اشکال مختلف فرزندان ما خشونت را آموزش می‌بینند. بزرگترین منبع آموزش و نهادینه کردن خشونت اعدام جوانان و زنان و کودکان، قطع دست، شلاق و برخوردهای خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز پلیس با جوانان در ملأ عام، تنبیه بدنی کودکان و دانش آموزان در منزل و مدارس، رواج خشونت به شکل قتل نوامیز صورت می‌گیرد تا برقراری حاکمیت قانون جامع مدنی و برابری حقوق زن و مرد. این خشونت‌ها همچنان وجود دارد و قربانی می‌گیرد.
آقایان محترم، عدل و انصاف هم خوب چیزیه. کشور ایران تا کنون رئیس جمهوری به شجاعت و دلیری و مردمی بودن آقای احمدی نژاد به خود ندیده است و نخواهد دید. آقای احمدی نژاد از جنس مردم است و با هیچ کس هم رو در رویسی ندارد.
آقای صادق محصولی، تشریف بیارید خوزستان، از چند شهر و روستای این استان دیدن کنید. مردمان نحیف، مریض، کودکان سوء تغذیه‌ای را ببینید. اون وقت بگویید خط فرق وجود ندارد. وجدان خفته شما کی بیدار می شود؟
جمهوری اسلامی که دولت چین و متحد و دوست نزدیک خودش میدونه و سالیانه میلیاردها دلار اجناس بنجل خودش رو به ایران وارد میکنه، جرأت نمیکنه به دولت چین اعتراض بکنه که خلیج فارس رو چرا به نام خلیج عربی ازش نام برده بودید. حالا فرض کنید این اتفاق در امریکا افتاده، هر روز راهپیمایی را مینداختن بر علیه امریکا که چرا شما مثلا فرزن گفتید اینجا خلیج عربیه. بابا ای والا روتونو برم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
منتظر تماستون هستیم. گروهی از کارشناسان شرکت سیمانتک بعد از ماها تحقیق و بررسی به این نتیجه رسیدن که هدف طراحان ویروس کامپیوتری استاکس نت احتمالاً برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران بوده. ویروس استاکسنست در تابستون سال جاری در جهان پخش شده و مقامات ایرانی بعد از چند ماه اعلام کردند که بیش از 30,000 کامپیوتر در ایران به این ویروس آلوده شدند. جمشید زند.
جدیدترین تحقیقات شرکت سیمانتک حاکی از آن است که ویروس رایانه‌ای استاکسنت احتمالاً برای مختل کردن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران طراحی شده بود. اریک چین یکی از محققان شرکت سیمانتک که بر روی ویروس استاکسنت کار کرده میگوید هدف طراحان این ویروس یا کرم رایانه‌ای اخلال در کار سیستم‌های صنعتی که موتورهای با سرعت بسیار بالا را کنترل می‌کنند بود. دستگاه‌های سانتریفیوژ یا گریز از مرکز که برای تولید اورانیوم غنی شده به کار می‌روند با سرعت بسیار بالایی می‌چرخند و سرعت چرخش آنها باید در تمام مدت تحت کنترل باشد. بدین جهت شماری از محققان کامپیوتر و کارشناسان صنایع هسته‌ای به این نتیجه رسیدند که هدف استاکسنت سیستم کنترل دستگاه‌های سانتریفیوژ ایران بود. ویروس یارانه‌ای استاکسنت در اواسط تیر ماه سال جاری در سراسر جهان پخش شد و از همان اولین روزها بیشتر کارشناسان به این نتیجه رسیدند که گروهی از برنامه نویسان با حمایت یک دولت و برای مختل کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست به این کار زده اند. تحقیقات اخیر شرکت سیمانتک هم نشان می دهد که هدف استاکسنت نیروگاه اتمی بوشهر نبود، بلکه طراحان این ویروس یارانه‌ای قصد داشتند برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران را تضعیف و یا نابود کنند. مقامات ایرانی چند ماه پس از پخش این ویروس در سراسر جهان اعلام کردند که بیش از 30,000 کامپیوتر در ایران به ویروس استاکسنت آلوده شده است، اما در این حال تأکید کردند که استاکسنت نتوانسته به سیستم‌های کنترل نیروگاه بوشهر و یا دیگر تأسیسات پیشرفته نفوذ کند. در آن زمان محمود جعفری مجری طرح نیروگاه بوشهر هم اعلام کرد که هیچ ورودی توسط ویروس مذکور به شبکه و سیستم‌های ایمنی نیروگاه که از آنها به شدت محافظت می‌شود صورت نگرفته است. اما مقامات ایرانی تاکنون گزارشی درباره خسارت احتمالی به دستگاه‌های سانتریفیوژ که در تأسیسات زیرزمینی نطنز نگهداری می‌شود منتشر نکرده‌اند. کارشناسان کامپیوتر می‌گویند استاکسنت دستگاه‌های مخصوصی را که تنها توسط شرکت فنلاندی ویکان و شرکت ایرانی فراروپایا تولید می شود، هدف قرار داده بود. گزارش ها همچنین حاکی از آن است که ایران مرکز حمله ویروس استاکسنت بود. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در سال 2006 آزمایش دستگاه های سانتریفیوژ خود را آغاز کرد و از دو سال پیش با استفاده از بیش از 4,000 دستگاه سانتریفیوژ به غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده است. ایران تا کنون حدود 30 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران و نزدیک به 2000 کیلوگرم اورانیوم با غلظت پایین برای استفاده در نیروگاه اتمی بوشهر تولید کرده است.
کارشناسان میگن که هدف طراحان ویروس کامپیوتری استاکسنت احتمالاً برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران بوده. این موضوع گزارش جمشید زند بود.
برای اولین بار زنده و مستقیم از رادیو فردا 90 دقیقه با گروه محبوب کیوسک در برلین. پس شما هم پیش ما و گروه کیوسک بیایید. همین جمعه از ساعت 22:30 تا نیم شب زنده و مستقیم شنونده کنسرت گروه کیوسک در شهر برلین باشید.
مرسی، خیلی ممنون.
گروه موسیقی کیوسک که در اروپا انواع کنسرت ها رو گذاشته، در واقع تور پاییزی خودش رو گذاشته که این جمعه در برلین هست. ساعت 22:30 یا همون 10:30 شب به وقت ایران تا نیمه شب با رادیو فردا باشید که مستقیم ما شما رو میبریم به برلین. اما بشنویم یک گفتگو در ادامه مجله شبانگاهی. امروز دوشنبه 15 نوامبر یا 24 آبان ماه روز جهانی نویسندگان دربند هست. این روز که
امسال 15 سالش رو پشت سر میگذاره به همت انجمن جهانی قلم برای جلب توجه جهانیان به وضعیت گاهی اسفبار نویسندگان در کشورهای مختلف بدعت گزارده شده. انجمن جهانی قلم میگه که در سال گذشته میلادی 41 نویسنده در جهان کشته شدند و صدها نفر هم به زندان افتادند. حالا دیگه قلم به دست ها فقط عضو انجمن جهانی قلم نیستند، بلکه مأوای همه اونهایی هستند که دیدگاه هاشون رو به نوعی منتشر می کنند، مثل وبلاگ نویسا و روزنامه نگارا. الهی روانشاد از رادیو فردا در روز جهانی نویسندگان در بند دیدگاه فرج سرکوهی، نویسندهی که مدت ها در ایران زندانی بوده رو جویا شده.
این کمیته حمایت از نویسندگان به اصطلاح تحت تعقیب و در بند، رایترینگ پریزن کمیتی به اصطلاح در پن اینترنشنال و همه 100 و چند پنی که عضو پن بین المللی هستند این کمیته رو دارند. در واقع اگر ما به کارنامهش نگاه بکنیم میبینیم که کارنامه بسیار موفقی داشته باشه. توجه بکنیم که کار بسیار دشواری رو در پیش داره، یعنی اینکه در کشورهایی که آزادی بیان و آزادی کلام سرکوب میشه و نویسندگان زندانی میشن، این باید تلاش بکنه که به این نویسندگان کمک بکنه، اونا رو از زندان رها بکنه، یا اینکه مثلا تسهیلاتی در زندان براشون قائل بشن. و این کار بسیار کار دشوار هست، اما این کمیته با تکیه بر افکار عمومی و بعد بهره گیری از افکار عمومی به عنوان یک اهرمی برای فشار به دولت‌هایی که رابطه دارن با دولت‌های استبدادی عمل کرده و تاکنون موفقیت‌های زیادی در کارش هست. بسیار از نویسندگان از زندان آزاد شدند، از جمله خود من هستم که به اعدام محکوم شده بودم. یکی از کمیته‌هایی که به اصطلاح نقش بسیار زیادی داشت در آزادی من همین کمیته حمایت از نویسندگان تحت تعقیب و در بند بود. و بعد بسیار از نویسندگان، شما میتونید لیست رو نگاه بکنید که در کمپین هایی که این کمیته راه انداخته به افکار عمومی جان دنیا شناخته شدن، و توجه بکنید که اغلب نویسندگانی که زندانی میشن به کشورهایی تعلق دارن که این کشورها ادبیاتشون مشهور نیست، یعنی کشورهایی هستن که اکثرا جهان سوم هستن و دارای ادبیات بزرگی نیستن که در دنیا شناخته شده باشن نویسندگان. و این کمیته این نویسندگان رو به دنیا میشناسه، آثارشون رو ترجمه میکنه، در جلسات مختلف مطرح میکنه، در رسانه ها مطرح میکنه و اینا رو میشناسونه به دنیا. و بعد هم ما اگه کارنامه رو نگاه بکنیم میبینیم که خیلی از نویسندگان به خاطر فعالیت این کمیته از زندان آزاد شدن.
آقای سرکوهی، به وضعیت خودتون و نحوه آزادیتون با کمک انجمن بین المللی قلم اشاره کردید. ممکنه در مورد نویسندگان در بند در ایران اطلاعاتی در اختیارمون بگذارید؟
در 30 سال گذشته نویسندگان زیادی به خاطر نوشتن آرایشون زندانی شدن و حتی اعدام شدن. سعید سلطان پور یکی از اعضای دبیران کار نویسندگان اعدام شد. بعد عطالا نوریان مترجم بزرگی بود که اعدام شد. تعداد بسیاری زندانی شدن. سعید سیجانی در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسید که نویسنده بود. غفار حسینی همچنین در قتل‌های زنجیره‌ای پوینده و مختاری، دو نفر از اعضای فعال جمع مشورت کانون نویسندگان، کشته شدند. اما در چند سال اخیر بیشتر زندانی‌ها کسانی هستند که یا فعالیت سیاسی داشتن یا روزنامه‌نویس هستند و یا وبلاگ نویس، یعنی به هر حال فرقی نمی‌کنه. از نظر کمیته نویسندگان در بند هر کسی که به خاطر بیان نوشتن عقیده‌اش به هر شکلی، حالا یا در کتاب یا در روزنامه یا در وبلاگ، هر کسی که به خاطر بیان عقیده‌اش زندانی شده و در اینجا در واقع آزادی بیان نقض شده، مورد حمایت این کمیته قرار می‌گیره. ما الان می‌بینیم که تعدادی از کسانی که زندانی هستن اتهامشون این هستش که مطلب نوشتن در وبلاگ‌هاشون یا وبسایت‌هاشون یا به اصطلاح در بخش، حالا که روزنامه هم دیگه وجود ندارن. از طرف دیگه ما یک بخشی هم داریم که حمایت می‌کنه از نویسندگانی که کتاب‌هاشون سانسور میشه، که در این مورد خب همه نویسندگان ایرانی تحت سانسور شدید وزارت ارشاد قرار دارن.
الهه روانشاد از رادیو فردا در روز جهانی نویسندگان در بند با فرج سرکوهی صحبت می‌کرد، نویسنده‌ای که مدت‌ها در ایران زندانی بوده و الان در آلمان زندگی می‌کنه. یک ایرانی هم به جمع انتحار کنندگان افغان پیوسته. محمد فقیر عسکر، فرماندهی پلیس در افغانستان، در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در کابل گفته که این ایرانی از 2 سال پیش با مخالفان و تروریست ها در افغانستان همکاری داشته. علیرضا سهیل از کابل.
آقای محمد فقیر عسکر، فرماندهی پلیس استان فرهای افغانستان، گفت که محمد سعید آموزش‌های نظامی را برای ضربه زدن به نیروهای خارجی فرا گرفته و در گذشته نیز در مینگذاری‌ها و حملات انتحاری نقش داشته است.
باشنده کرمانشاه که از قره جوانمرد ایران هستند، در ولسوالی پشترود دستگیر شدند.
آقای عسکر گفت که این تابع ایرانی زمانی که قصد حمله انتحاری را داشت توسط مأمورین امنیتی افغان بازداشت شد
و اونا در مواخر تصمیم میشن نمی بوده که باید یک عمل تروریستی را انجام بدن. در امی اصلا طرف پلیس دستگیر شده.
این شاید اولین ایرانی باشد که از ایران برای انجام دادن حملات انتحاری به افغانستان آمده است و اینکه هدف محمد سعید از حمله انتحاری چه بوده است و چرا به افغانستان آمده است باز هم فرمانده پلیس استان فراه میگوید.
گفته که با افغانستان کافر آمدن و امریکای هستن و ما به خاطر جهاد آمدیم و ما دو سال در نیج ما فعالیت داشتیم و ما میخواستیم که بالای قوای ائتلاف و ناتو و یا راکین بلندپایه دولتی عمل تروریستی را انجام میدیم.
این انتحار کننده ایرانی در حالی در افغانستان بازداشت می شود که بارها از دخالت ایران در امور داخلی افغانستان و یا ارسال محموله های نظامی برای مخالفین افغانستان گزارش شده است. اما مقامات افغان در قبال این مسائل سکوت را اختیار کرده و مقامات ایرانی از برنامه صلح و بازسازی در افغانستان صحبت می کنند و همواره دخالت ایران را در امور افغانستان رد می کنند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
آخرین گزارش مجله شبانگاهی رو شنیدید. با موسیقی ها و خبرهای تازه ما همراه باشید. در مجله نیمه شب با شما خواهم بود.